7 شب به وقت تهران است و این مجله شامگاهی ماست. امروز دوشنبه 23 اسفند ماه 89 برابر با 14 مارس 2011 میلادی است. مانیا منصور هستم، سلام، شب بر شما خوش. در یک شب نچندان سرد و بهاری با شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا به مدت یک ساعت و با پخش برنامه های گوناگونی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. پس جایی نرین، دست به گیرنده‌هاتونم نزنین. محمد زرقام اینجاست با دستی پر از خبرهای تازه. محمد سلام، تازه ترین خبرها تا این ساعت چی بوده؟
سلام به تو مانیا. تازه ترین خبرها، خب همونطوری که همه میدونن، مهمترین خبری که این روزها درباره‌اش صحبت میشه مسئله نیروگاه اتمی ژاپن که بحران آفرین شده و از طرفی دیگه مسئله لیبی همچنان در صدر اخبار قرار داره و جهان عرب کلن تحولاتش کانون توجه بوده توی این مدت و در خبرهای ما هم جایگاه ویژه‌ای داره. و اما یک خبر برای اونهایی که معمولا موسیقی ترکی استانبولی رو دوست دارن، این بود که خبر البته غم‌انگیزیه که ابراهیم تتلیسس، خواننده مشهور ترک که در ایران به اسم ابراهیم تتلیس شناخته میشه، هدف گلوله قرار گرفته.
بله، پس آخرین خبرها رو میشنوید با محمد زرقامی.
گزارش ها از ژاپن حاکی است که صبح روز دوشنبه انفجاری جدید در نیروگاه اتمی فوکوشیما در شمال شرق ژاپن رخ داده و در جریان آن 11 نفر مجروح شدند. این انفجار در حالی رخ داده است که ژاپن میکوشد به وسیله آب دریا راکتورهای هسته‌ای را خنک کند. در این میان بیمان میرود که راکتور سوم هم به زودی منفجر شود. روز یکشنبه اعلام شد که احتمالاً آمار کشته شدگان به 10000 نفر خواهد رسید و خبرگزاری کیودو گزارش داد که تاکنون جسد 2000 نفر در نزدیکی دو منطقه ساحلی پیدا شده است. به دنبال وقوع زلزله و سونامی روز جمعه در ژاپن که ویرانی‌های گسترده‌ای به بار آورده است، خبرگزاری رویترز میگوید که بر اساس یکی از برآوردها 170 میلیارد دلار فقط به صورت مستقیم به مناطق آسیب دیده خسارت وارد شده است. از سوی به دنبال این انفجار، سوئیس روز دوشنبه اعلام کرد که برنامه جایگزین کردن تأسیسات هسته‌ای قدیمی خود را به حال تعلیق درآورده است. سوئیس با اعلام این خبر افزوده است که امنیت مهمترین اولویت این کشور در مورد تأسیسات هسته‌ای است. در آلمان نیز دولت این کشور که تصمیم داشت فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای‌اش را 10 سال دیگر تمدید کند، با توجه به اعتراض‌های گسترده مجبور به تعلیق این تصمیم شده است. آلمان در سال 2010 میلادی اعلام کرده بود که می‌خواهد 17 نیروگاه خود را تا سال 2030 فعال نگه دارد. وزیر خارجه این کشور روز دوشنبه گفته است ممکن است این طرح ملغا شود. روز شنبه حدود 60000 نفر با تشکیل زنجیره انسانی به طول 45 کیلومتر در آلمان خواستار پایان فعالیت‌های این نیروگاه‌ها شده بودند. اما در جهان عرب، خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که جنگنده‌های حکومت معمر قذافی شهر استراتژیک اجدبیه را که در دست شورشیان بود بمباران کردند. این خبرگزاری به نقل از یکی از فرماندهان شورشیان میگوید این بمباران با هدف قطع رساندن محموله‌های مورد نیاز شورشیان انجام شده است. این خبر می‌افزاید در پی این بمباران افرادی مجروح شدند اما از تعداد آنها گزارشی مخابره نشده است. ترکیه با هر گونه عملیات احتمالی ناتو در لیبی مخالفت کرد و آن را بی‌فایده و پرخطر خواند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در حال این سخنان را بیان کرد که فرانسه می‌کوشد کشورهای غربی را در مورد منطقه پرواز ممنوع در لیبی با خود همراه کند. ترکیه تنها کشور مسلمان عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. اما امروز دوشنبه قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 8 کشور صنعتی جهان در پاریس گرد هم آیند. بنابر گزارش‌ها تمرکز این گفتگوهای دو روزه دو کشور لیبی و ژاپن خواهد بود. و سرانجام این که ابراهیم تتلیسس، خواننده مشهور ترکیه، شب گذشته پس از خروج از استودیوی تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و به شدت زخمی شد. بنابر گزارش‌ها او از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در شرایط بحرانی به سر می‌برد.
محمد زرقامی بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم محمد. خب دوستان، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. دومین انفجار در نیروگاه اتمی، هزاران کشته و مجروح، بدترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم در ژاپن. نگاهی خواهیم داشت به دیدار وزرای خارجه 8 کشور اروپایی درباره این فاجعه انسانی. ادامه بحران در لیبی و دیدار وزرای خارجه آمریکا وزیر خارجه آمریکا با رهبران اروپا. دولت میتواند تا سقف 15 میلیارد تومان برای هزینه های جاری در دو ماه اول سال جدید هزینه کند. نگاهی خواهیم داشت به تصویب طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی. اعتماد مردم ایران 30% به مسئولین جمهوری اسلامی کاهش یافته. نگاهی داریم به نتایج یک نظرسنجی در مورد قانون هدفمند کردن یارانه ها و گزارش دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. در حالی که روز دوشنبه دومین انفجار در نیروگاه اتمی فوکوشیما رخ داد، نخست وزیر ژاپن اعلام کرده کشورش با بدترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم روبروست. تعداد کشته شدگان افزایش یافته و مقام‌ها اعلام کردند روز دوشنبه اجساد بیشتری را در مناطق مختلف یافتند. همزمان قیمت سهام ژاپن در بازارهای بورس کاهش یافته. در همین حال وزرای خارجه 8 کشور بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و آمریکا از امروز دوشنبه در پاریس دور هم گرد آمدند و قرار است درباره زلزله و سونامی ژاپن و خسارات وارده به این کشور گفتگو کنند. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
به دنبال وقوع زلزله و سونامی در روز جمعه در ژاپن، روز دوشنبه برق در مناطقی در توکیو قطع شده. حدود 333,000 خانه همکنون در توکیو برق ندارند. مقام‌های ژاپن اعلام کردند قصد دارند برنامه‌ای برای قطع نوبتی برق در توکیو ترتیب دهند و به این ترتیب مناطق مختلف برای مدت کوتاهی برق داشته باشند. صبح دوشنبه انفجار جدیدی در نیروگاه اتمی فوکوشیما در 240 کیلومتری شمال توکیو رخ داد. مقامات توکیو میگویند قطع برق در این شهر به دلیل از کار افتادن این نیروگاه است. به دنبال هشدار سازمان برق منطقه‌ای توکیو درباره نشت رادیواکتیو از تأسیسات فوکوشیما، هزاران نفر از ساکنان منطقه تخلیه شدند. انتظار می‌رود آمار رسمی قربانیان این زلزله افزایش یابد و به بیش از 10,000 نفر برسد. زلزله و سونامی خسارت‌هایی به بنادر، فرودگاه‌ها و سیستم حمل و نقل مثل ریل‌های قطار و جاده‌ها وارد کرده است. افشین والی‌نژاد، روزنامه‌نگار در ژاپن که برای پوشش خبری وقایع زلزله اخیر به شهر سندایی سفر کرده، از آنچه در این شهر 1 میلیون نفر دیده میگوید.
99% ایرانی ها در اثر یونانی بوده، زلزله تخریب نکرده، یعنی زلزله اینقدر ژاپن قوی هستش. اتفاقا به نظر من این زلزله آزمونی بود برای ژاپن که حتی با زلزله 9.8 خراب نمیشه. در همون روزی که من رفتم به در شهر سندایی، اطرافش تمام مناطق ساحلی نابود شده، ولی خود شهر تو میتونی هتل بری بخوابی و شهر سندایی تقریبا زندگی مردم از دور در جریان هست، بغیر از اینکه صفهای طویل، صفهایی که من در عمرم به همچین صفی رو ندیده بودم، در سندایی تشکیل شده بود که یک موردش رو من دیدم که 4,000 نفر تو صف بودن و من با چند نفری که صحبت کردم گفتن که 6 ساعت، 5 ساعت، 4 ساعت هر کدوم تو صف بودن فقط برای خرید مرتضیشون، چون هیچی نداشتن. یعنی چشمشو باز کردن دیدن که در عرض 1 ساعت همه زندگیشون از دست دادن.
اجساد 1,000 نفر روز شنبه توسط نیروهای امدادی در منطقه ساحلی شمال شرق ژاپن پیدا شده است. میلیون‌ها نفر در ژاپن برای 4مین شب بدون آب، غذا و وسایل گرم کننده در هوای سرد شمال شرق ژاپن ماندند. افشین والی‌نژاد، روزنامه‌نگار در ژاپن، میگوید کمک‌های امدادی کم است و این کمک‌ها به خیلی از مردم نرسیده.
من تقریبا نصف تخصص سوال رو رفتم که دیدم متاسفانه ویرانه ها مهیبه، یعنی واقعا بسیار بسیار زیاده و صحنه های ناراحت کننده بسیار زیاده هست. که مثلا من با آقای که صحبتی رو داشتم خیلی خوب بود، با خنده میگفت من از دیشب نصف اون قاشق برنج خوردم خالی، یعنی واقعا نداشتش چیزی.
به گزارش شبکه خبری NHK ژاپن، پس از زلزله و سونامی روز جمعه حدود 430,000 نفر در پناهگاه‌های اضطراری یا با اقوام خود زندگی می‌کنند. حدود 24,000 نفر هم بی خانمان شدند. در همین حال به دنبال نگرانی‌های جهانی از وقوع فاجعه هسته‌ای و پس از دومین انفجار در نیروگاه اتمی فوکوشیما، قیمت سهام شرکت‌های ژاپنی در بازار بورس به شدت کاهش یافته است. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده 184 میلیارد دلار برای حل کوتاه مدت مشکل به بازار ژاپن تزریق خواهد کرد. روز چهارشنبه هم قرار است مقادیر دیگری پول به بازار تزریق شود. ماساکی شیراکاوا، رئیس بانک ژاپن، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت:
در درجه اول آنچه اهمیت دارد این است که پول نقد به دست مردم زلزله زده برسد. با بانک ژاپن و بانک‌های خصوصی با هم همکاری کامل خواهند کرد تا پول نقد در دست همه مردم باشد.
شرکت‌های خودروسازی بزرگ ژاپن، تویوتا، نیسان و هوندا اعلام کردند که تولیدات خود را در ژاپن تا اطلاع ثانوی متوقف خواهند کرد. سهام شرکت توشیبا که کارخانه آن در نزدیکی نیروگاه اتمی فوکوشیما قرار دارد، 16% کاهش داشته. سهام شرکت سونی هم 9% کم شده. دولت ژاپن اعلام کرده انتظار دارد زلزله و سونامی شدید روز جمعه تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد این کشور بگذارد. نخست وزیر ژاپن این حادثه را شدیدترین بحران ژاپن پس از جنگ جهانی دوم ارزیابی کرده.
فرین عاصمی نگاهی داشت به آخرین تحولات در کشور بحران زده ژاپن. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز دوشنبه 23 اسفند به پاریس رفت تا با رهبران اروپا و سایر کشورها درباره بحران لیبی صحبت کند. خانم کلینتون همچنین ملاقات و گفتگوی دو جانبه با رهبران مخالفان معمر قذافی داره. شهران تبری در گزارش گفتگوی با جفری رابرتسون وزیر پایک در لندن از او درباره ملاحظات قانونی دخالت کشورهای خارجی در امور لیبی میپرسد. شهران تبری:
سفر هیلری کلینتون به پاریس برای گفتگو و مذاکره با رهبران اروپا درباره چگونگی تعیین منطقه پرواز ممنوع در این حال اولین تماس دولت پرزیدنت اوباما با رهبر مخالفان لیبی است. در حالی که نیروهای وفادار به قذافی در حال پس گرفتن مناطق تحت کنترل مخالفین هستند، رهبران اپوزیسیون لیبی خواهان مداخله نظامی نیروهای خارجی برای جلوگیری از پیشروی قذافی شدند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه اولین رهبری است که شورای موقت دولت لیبی را به رسمیت شناخته و با خانم کلینتون در این باره صحبت می کند. دولت آمریکا در این حال که تماس‌های خود را با نیروهای مخالف قذافی و سفارت لیبی در واشنگتن تشدید کرده، اما هنوز درباره اعلان منطقه پرواز ممنوع و یا شناسایی دولت موقت لیبی تصمیم نهایی را نگرفته است. آمریکا هنوز نگران آن است که ناآرامی‌های جهان عرب و اشاعه آن در منطقه نتواند دولت‌هایی را در پی آورد که پاسخگوی مطالبات تمام تظاهرکنندگان و مخالفان کنونی باشند. هیلاری کلینتون به همین منظور از فرانسه به تونس و مصر می رود تا با رهبران موقت این کشورها درباره ضرورت تشکیل دولت‌های دموکراتیک گفتگو کند. اگرچه جزئیات گفتگوی خانم کلینتون با رهبران اپوزیسیون لیبی در پاریس هنوز روشن نیست، اما نگرانی بسیاری از ماهیت اپوزیسیون و عدم شناخت کافی نسبت به آن وجود دارد. با این حال بسیاری مصطفی عبدالجلیل وکیل ریش سفید لیبی را که به مدت 4 سال در سمت وزارت دادگستری قذافی خدمت کرد، رهبر بلا منازعه اپوزیسیون و رئیس شورای ملی مقاومت لیبی می‌خوانند. این شورا در حال هماهنگ کردن مخالفان قذافی در شهر بنغازی است. او خواهان اعمال منطقه پرواز ممنوع و کمک‌های خارجی برای مقابله با دولت قذافی است. از جفری رابرتسون وکیل دعاوی عالی رتبه و سرشناس بریتانیا که گزارش جامعی نیز در مورد اعدام‌های سال‌های 60 در ایران تهیه کرده می‌پرسم اعمال منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبی بدون تایید سازمان ملل متحد تا چه حد جنبه قانونی دارد؟
Well, in my view, the legality is very clear, although it's not very clear to Ms. Clinton, although she has.
خب به نظر من جنبه قانونی چنین تصمیمی بسیار روشن است، اگرچه ممکن است برای خانم کلینتون با وجود تمام مشاوران درجه یکی که دارد هنوز روشن نباشد. در قانون حق مسلم و واضحی وجود دارد که برای جلوگیری از کشتار انسانها باید به نام دفاع از حقوق بشر مداخله کرد. این همان اقدامی است که نیروهای ناتو برای جلوگیری از پاکسازی قومی در کوزوو در پیش گرفتند و بریتانیا و فرانسه با اعمال منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق در سالهای 90 از کشتار بیشتر کردها جلوگیری کردند. اینها موارد مهمی است که میتواند برای موارد بعدی از جمله لیبی به صورت رویه قانونی شناخته شود و به چنین اقدامهایی جنبه قانونی دهد، بدون آنکه لزومی به مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل باشد، چرا که در شورای امنیت کشورهایی هستند چون چین و روسیه که خود ناقض حقوق بشرند و هرگز با اقدامات قانونی برای دفاع از حقوق بشر موافقت نخواهند کرد. جفری رابرتسون در ادامه صحبت خود میگوید فقط زمانی دخالت نظامی در کشوری به استناد رویه جدید قانونی مجاز است که این دخالت به خاطر دفاع از حقوق بشر باشد و میگوید در مورد عراق دخالت آمریکا و بریتانیا به خاطر حقوق بشر نبود و به این خاطر بدون مجوز سازمان ملل نمیتوانست قانونی باشد. اما در مورد لیبی چنین نیست.
I think the real worry about Gaddafi recapturing Benghazi and the towns that have fallen to the rebels are that given his track record.
نگرانی عمده از پس گرفتن بنغازی و سایر شهرهای لیبی این است که با توجه به سابقه‌ای که از قذافی داریم می‌دانیم که او مخالفان را قتل عام خواهد کرد، چنان که در گذشته نیز از چنین جنایاتی ابا نداشته است. جفری رابرتسون می‌افزاید
When the law hadn't developed, when the world looked the other way, both at Saddam's use of poison gas in Halabja and at the Iranian regime's killing of all its political prisoners.
پیش از قانونی شدن دخالت برای جلوگیری از کشتار مردم غیر نظامی، وقتی چنین اتفاقهایی میافتاد، مانند قتل عام کردها در حلبچه به دست صدام حسین و یا اعدام هزاران نفر در ایران در سالهای 80، جهان روی خود را برمیگرداند و به آن توجهی نمیکرد. اما اکنون با رسمیت یافتن این قانون حقوق بشر دست دولت‌ها در موارد مشابه مانند سابق بسته نیست.
گزارشی بود از شهران طبری. ما از کشور بحران زده لیبی در شمال آفریقا به ایران میریم. خبر انتقال موسوی کروبی و همسرانشان به مکانی نامعلوم در روز 27 بهمن باعث برانگیختن اعتراضات خیابانی در ایران و نیز در سطح بین‌المللی بود. با این حال با گذشت کمتر از یک ماه از این خبر فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از دیداری کوتاه با والدین خود میگویند. این خبرهای متناقض باعث تردیدها و مناقشاتی در سطح رسانه‌های هوادار جنبش سبز شده. اما اردشیر و امیر ارجمند طی نشستی در لندن از شرح دیدار فرزندان موسوی مشکلاتی که مسائل حاشیه‌ای این ماجرا در پی داشته گفته. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مرتضی قاسم فرمی‌شنوید.
فرزندان زهرا رهنورد و میرحسین موسوی در نامه‌ای سرگشاده خبر از دیدار خود با والدینشان در منزلی در تهران دادند. در این نامه دختران آقای موسوی میگویند که تحت تدابیر شدید و حضور و کنترل نیروهای امنیتی پدر و مادر خیش را ملاقاتی کوتاه کردند. پیش از این سایت کلمه موثق‌ترین سایت منتقل کننده خبرهای مرتبط با میرحسین موسوی خبر از بازداشت و انتقال موسوی و همسرش به زندانی در پادگان حشمتیه داده بود، خبری که مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همواره رد کرده اند. اما سایت کلمه هفته گذشته نوشت که آقای موسوی و همسرش در منزل خود تحت بازداشتند. این تناقض خبری باعث برانگیختن انتقادهای بسیاری شد. اما اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در نشستی که روز یکشنبه 22 اسفند ماه در لندن برگزار کرد توضیح داد که این رفتاری برنامه ریزی شده از سوی نظام جمهوری اسلامی برای بی اخلاق جلوه دادن جنبش و رسانه‌های مرتبط با آن بوده است.
به نظر من میرسه که از اینجا به بعد باید که یک برنامه ای رو میریختن. این برنامه مبنی بر دادن اخبار ضد نقیص و قطره‌ای تا وضعیت موجود رو به نوعی عادی جلوه بدن، همونجوری که قبلا این کاری کرده بودن بارها قطره اخبار درست یا نادرست بگن و بعدا مسئله رو تبدیل به یک وضعیت عینی بکنم، بگن خب حالا اینا هم تو هستند، مردم هم بپذیرن. در اینجا وقتی تحرکات مردم رو دیدن و علاوه بر صحنه داخلی باید بگیم که به هر حال در صحنه بین‌المللی هم حساسیت زیادی به وجود اومد، میباید آقایون ثابت می‌کردن که جنبش غیر اخلاقیه و اگر ما رو محکوم می‌کنه، ما رو متهم به غیر اخلاقی بودن می‌کنه، خودش هم غیر اخلاقیه. اینها راست نمی‌گن. و از طرف دیگه به نظر من میرسه که آغاز جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نزدیک میشه و میباید در صحت اخبار منتشره تردید حاصل و خودش زمینه باشه برای گفتگو و بردن مسئله به حاشیه و فراموش کردن اصل مطلب.
آقای امیر ارجمند در این نشست میگوید که ملاقات فرزندان موسوی با والدینشان در حالی بوده که تحت فشارهای زیاد از آنها خواستند خبری از این دیدار منتشر نشود.
اون دیداری رو که کلمه ازش سخن گفته عبارت از این استش که بعد از چند مرتبه رفت آمدن بچه ها به محل زندگی پدر مادر که با کاملا محصور است، چی دیده نمیشه، هیچ نوری وجود نداره و غیره، با برخورد تند مقامات امنیتی ناراحتی مواجه میشه و نهایتاً یک روزی میگن بله اگه شما یکیتون بیای مثلا در فرانجام به شما پاسخ میدیم، از اون ملاقات همیش فاصله بیرون نمیاد و یک برخوردهای شدیدی صورت میگیره. ولی به هر حال بعداً حالا تلفنی میشه به اقوام که شما بیاین آقای مهندس و خانم رهنورد رو ملاقات، ولی با این شرط که اصلا نباید به کسی بگی، به هیچ کسی نباید بگی. خب اینها هم در ذهنشون این بوده که چرا میگن، ولی خب ملاقات کوتاهی صورت میگیره و خارج میشن و همچنان در این تردید هستن که آیا اینا به اطلاع مردم برسونن یا نرسونن. آیا به اطلاع رسوندن موجب عواقب شدیدتر برای خانواده خواهد شد، برای مهندس خواهد شد؟ در این بین هیچ کسی نمیتونه به خوش اجازه بده که برای خانه تعیین تکلیف بکنه که شما چگونه باید حریم خصوصی خودت حفظ بکنی. اگر به شما گفتن که بیا پدرت ببین، مادرت ببین و گفتن نباید بگی، نه تو باید برای فلان دلیلی که مثلا به نفع جامعه است حتما باید اینو بگی. به نظر من هیچ کسی حق چنین کاری رو نداره، حداقل ما چنین حقی رو برای خودمون نمیشناسیم.
علاوه بر این، شیوه نگارش نامه فرزندان موسوی و اطلاعات ناروشن آن درباره وضعیت والدینشان باعث شده که برخی از آن به عنوان نامه‌ای مبهم و مدیریت شده از سوی نیروهای امنیتی یاد کنند. با این حال مشاوران کروبی و موسوی معتقدند که نظام جمهوری اسلامی با تمام قوای خود در پی بی‌اعتبارسازی و اختلاف افکنی میان هواداران جنبش است، امری که به گفته آنان مردم باید در این باره هوشیار باشند. برخی تحلیلگران هم معتقدند که تصویرهای مبهم و سوال برانگیز در نامه فرزندان موسوی از ملاقات با والدینشان به دلیل تهدیدهای امنیتی و پرهیز این فرزندان از ایجاد فشارهای بیشتر بر والدین زندانیشان بوده است.
خبرهای متناقض در مورد دیدار فرزندان میرحسین موسوی و زهرا نهنورد با پدر مادر خود در گزارشی از مهرداد قاسمفر.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی دو فوریاتی به دولت اجازه داد برای ادامه کار و پرداخت هزینه‌های جاری در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تا سقف 15 میلیارد تومان خرج کند. دولت محمود احمدی نژاد لایحه پیشنهادی بودجه سال 1390 را با 76 روز تأخیر به مجلس ارسال کرد که این تأخیر سبب شد بررسی و تصویب بودجه به سال آینده موکول بشه. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
این طرح پس از آن ارائه شد که مجلس شورای اسلامی اعلام کرد نمیتواند بودجه سال 1390 را در روزهای پایانی سال بررسی و تصویب کند. دولت محمود احمدنژاد بودجه سال آینده را با تأخیری 76 روزه در روز اول اسفند ماه به مجلس ارائه کرد و این تأخیر سبب شد تا امکان بررسی و تصویب این لایحه پیش از پایان سال جاری از نمایندگان سلب شود و بررسی بودجه به سال آینده موکول گردد. در صورت تصویب نهایی طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90، دولت اجازه خواهد داشت تا مبلغ 15000 میلیارد تومان 15 میلیارد دلار به صورت علل حساب پرداخت کند و نیز در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها معادل 3 ماه پایانی سال 89 عمل نماید. کلیات این طرح که به امضای 53 نماینده رسیده است با 182 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع تصویب شد. بحران در وضعیت بودجه سال آینده ایران در روزهای اخیر به جایی رسید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در یک جلسه غیرعلنی به این بحث پرداختند که چگونه میتوان مشکل پرداختها برای سال آینده را حل کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت که کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، اما در چند روز باقی مانده کمیسیون نمیتواند تمامی درآمد و هزینه ها را بررسی کند. آقای لاریجانی افسود دلیل برگزاری این جلسه غیر رسمی همین مسئله بود تا بحث شود که چرا حلی میتوان برای بودجه داشت تا کارکنان دولت و بحث پرداخت ها و هزینه ها مشکلی نداشته باشد و بررسی بودجه نیز در زمان معقولی صورت گیرد. این نخستین بار نیست که دولت محمود احمدی نژاد لوایح بودجه را با تأخیرهای طولانی به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند. دولت آقای احمدنژاد از سال 1385 تا کنون با تأخیرهای از 40 تا 53 روز لوایح بودجه را به مجلس فرستاده است. اما رسانه‌های خبری ایران از رکورد تازه دولت دهم برای ارائه لایحه بودجه سال 1390 خبر داده و در حالی که قرار بود این لایحه 15 آذر ماه ارسال شود، روز اول اسفند با 76 روز تأخیر به مجلس داده شد. این تأخیر سبب شد تا اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه و انجام سخنرانی به دولت اعتراض کنند و صد نماینده نیز در این زمینه تذکرات شفاهی و کتبی دهند. این در حالی است که محمد رضا تاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده بود که دلیل تأخیر ارائه بودجه به مجلس مطابقت دادن آن با برنامه پنجم توسعه است. دولت دهم اما برنامه پنجم توسعه را نیز با تأخیر زیادی به مجلس ارائه کرده بود و با وجود آن که قرار بود این برنامه از ابتدای سال 89 اجرای شود، اجرای آن به تعویق افتاد.
روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده برای پرداخت هزینه‌های جاری در ماه فروردین و اردیبهشت تا سقف 15 میلیارد تومان خرج کند. گزارشی بود از فریدون زرنگار.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو فردا، ایوی هستم. خواستم به اطلاعاتون برسونم که چهارم فروردین ماه در دبی در ایویشن کلاب برنامه هست که خوشبختانه رادیو فردا برای دوستان هر جا که باشن در چهار گوشه جهان پخش میکنه. امیدوارم کسایی که شانس دیدارشون را ندارم بتونن از رادیو فردا صدای این کنسرت رو بشنون.
بیا کنارم سر به ناز بی تو، کنارم زیر طاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً یک نظرسنجی درباره پیامدهای احتمالی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و میزان اعتماد مردم به دولت انجام داده که نتایج اون روز یکشنبه منتشر شد. بر اساس نتایج این نظرسنجی که در ماه‌های آبان و آذر سال جاری در 30 مرکز استانی و در بین 17000 نفر انجام شده، گفته میشه اعتماد حدود 30% از مردم به مسئولین کاهش یافته. کیوان حسینی گزارش میدهد.
این نظرسنجی که در مورد وضعیت عمومی جامعه و عملکرد نهادهای حکومتی بوده نشان میدهد که 57% از پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هدفمندی یارانه ها موجب افزایش قیمت ها و تورم خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید که در نقطه مقابل 27% پاسخ دهندگان به این نظرسنجی معتقدند این مسئله موجب بروز نارضایتی نخواهد شد. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که 44% از شرکت کنندگان در نظرسنجی کالای یارانه‌ای را به دریافت نقدی یارانه ترجیح می‌دهند و 34.5% خواستار دریافت نقدی یارانه‌ها هستند. لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که هواداران دولت آن را جراحی بزرگ اقتصاد ایران توصیف می‌کنند، اسفند ماه سال گذشته به تصویب نهایی مجلس رسید. بر اساس این قانون با حذف یارانه کالاهای اساسی باید 50% درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت شود. 30% آن به تولید کنندگان برسد و 20% دیگر نیز در اختیار دولت قرار گیرد. بر اساس این نظرسنجی در مجموع 42% از پاسخگویان عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را خوب و بسیار خوب ارزیابی کردند. و همزمان 45% نیز آن را متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف دانستند. نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که 32% از پاسخ دهندگان معتقدند اعتماد مردم به مسئولان نسبت به گذشته کاهش یافته و این در حالی است که 32% میگویند میزان این اعتماد تغییری نکرده. 28% از پاسخ دهندگان نیز بر این باورند که سطح اعتماد به دولت افزایش یافته است. بر اساس نتایج این نظرسنجی 9% از پاسخ دهندگان معتقدند که مصوبات سفرهای استانی دولت اصلا اجرا نشده، 41% معتقدند که این مصوبات در حد پایینی اجرا شده و 20% نیز میگویند که این مصوبات تا حد زیادی به اجرا درآمده است. 52% از پاسخ دهندگان همچنین معتقدند که پارتی بازی در دولت و نهادهای دولتی افزایش یافته و این در حالی است که 27% میگویند که میزان پارتی بازی تغییری نکرده. 15% نیز بر این اعتقادند که سطح پارتی بازی کاهش یافته است.
در یک نظرسنجی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً انجام داده، گفته میشه اعتماد حدود 30% از مردم به مسئولان کاهش یافته.
این گزارشی بود از کیوان حسینی که شنیدید. دوستان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، از این همراهی سپاسگزارم. با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب به وقت تهران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت. با ما بمونین با دو تا برنامه، نمای دور، نمای نزدیک و گفتگو ویژه. اما قبل از اون آخرین خبرهای ایران و جهان با مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک تشکیل جلسه داده است تا جزئیات درخواست اتحادیه عرب برای اعلام منطقه پرواز ممنوع در لیبی را بررسی کند. این جلسه که به درخواست لبنان تشکیل شده تنها برای بررسی این پیشنهاد است و به گفته دیپلمات‌ها قرار نیست در این مرحله تصمیمی گرفته شود. بریتانیا و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای برای ارائه به شورای امنیت تهیه کردند، اما روسیه از اعضای دائم شورای امنیت روز دوشنبه گفت که نیاز به روشن شدن جزئیات بیشتری دارد. ترکیه نیز که از اعضای پیمان ناتو است با مداخله نظامی در لیبی مخالفت کرده است. در همین حال وزیران خارجه گروه 8 نیز در پاریس تشکیل جلسه دادند تا اعلام منطقه پرواز ممنوع در لیبی را بررسی کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به همین منظور در پاریس است. عربستان سعودی با تایید اعزام نظامیانش به بحرین میگوید به درخواست این کشور که با تهدید امنیتی روبروست پاسخ داده است. در بیانیه دولت عربستان آمده است که مطابق توافقنامه‌های 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج، هر تهدیدی علیه امنیت یکی از اعضا به عنوان تهدید علیه همه آنها تلقی می شود. بر پایه گزارش ها حدود 1000 نظامی عربستان سعودی وارد بحرین شدند. مخالفان حکومت بحرین اعزام این نظامیان را به معنای اشغال این کشور دانستند. شیعیان بحرین در هفته‌های اخیر در میدان مرکزی و اطراف کاخ سلطنتی در منامه تظاهرات کردند. در پی بروز سونامی صبح روز دوشنبه انفجار دیگری در نیروگاه اتمی فوکوشیما در شمال شرقی ژاپن رخ داد که در جریان آن 11 نفر مجروح شدند. این انفجار در حالی رخ داده است که مسئولان می‌کوشند به وسیله آب دریا راکتورهای هسته‌ای را خنک کنند. دولت ژاپن می‌گوید این انفجارها به راکتورها آسیب نرسانده، بلکه گاز هیدروژن در درون محفظه‌های فلزی منفجر شده است.
آخرین خبرهای جهان بود با مینا بهارمس، متشکرم. حالا نوبت می‌رسه به برنامه نمای دور، نمای نزدیک.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم. در واپسین برنامه نمای دور، نمای نزدیک سال 1389 خورشیدی، این آخرین برنامه سال را به بحث اخلاق و اخلاق گرایی و یا به عبارتی انحطاط اخلاقی در ایران اسلامی اختصاص داده ایم. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگانی که مهدوی کنی 80 ساله و بیمار را به جای هاشمی رفسنجانی نشانده بودند، بدون هیچ مقدمه ای از رواج حتاکی در کشور سخن گفت و آن را نکوهید.
حت که حرمت در جامعه یکی از اون چیزایی است که اسلام مانع از اوست. نباید این اتفاق بیفته. فضای حت که حرمت، انتقاد هیچ اشکالی نداره، اما دور از حت که حرمت ها و اهانت ها و فحاشی و دشنام. و
تحلیلگرانی این را پاسخی مثبت به همراهی هاشمی در سپردن صندلی ریاست به مهدوی کنی دانستند که چند روز قبل از آن در حرم شاه عبدالعظیم دخترش فائزه را در ملأ عام به بدترین فحاشی ها نواخته بودند و خودش و خانواده اش را دست کم در 5 سال اخیر از خاندان ابو سفیان گرفته تا سر فتنه و منافق و بی بصیرت خواندند.
بدم دهنت جیر بدم. آره دهنت جیر بدم اینجا. تو بگی شاه عبدالعظیم هر وقت از ولی مردن جیرتون میدی.
همه تو به صلاح میشیم از اون بابای کسافت گرفته تا توی بوزینه رو پدر سوی هرمان جادی لاشی بیشتر هست
شمی پدر سوی
من برای که بوزینه یه بار که پاک شده شده گرفت میرم فهمیدی؟
بر منافق
مرگ بر منافق
اما آیا مسئله انحطاط اخلاقی در ایران جمهوری اسلامی محدود به همین حتاکی‌های زبانی است یا این داستان لایه‌های ژرف‌تر و عمیق‌تر در بافت نظام برساخته به دست روحانیت سیاسی شیعه در ایران دارد؟ احمد قابل، دینپژوه ساکن ایران، معتقد است که این گونه رفتارهای غیر اخلاقی امری است دیرینه در کشور.
این بحث زیر پا گذاشتن مسائل اخلاقی مربوط به امروز و دیروز نیست. این از اوائل انقلاب کم و بیش وجود داشته و تنها چیزی که به اصطلاح اتفاق افتاده اینه که در بعضی مقاطع کمتر اطلاع رسانی شده یا خب حالا حساسیت ها کمتر بوده، در بعضی موارد حساسیت ها کمی افزایش پیدا می‌کرده و خب خیلی ها مطلع می‌شدن. چیزی که هست اینه که مسئله اخلاق واقعا مسئله اصلی مسئولان کشور ما نبوده، یعنی اصلا اسلام رو در بعد اخلاقی نه حتی مسئولان کشور، حتی شاید بودان علمی مذهب اسلام و شیعه هم، البته در غیر شیعه هم شاید اینجوری باشه، کمتر مبحث اخلاق براشون مطرح بوده در رفتارها، یعنی براشون احکام خیلی بیشتر جلوه داشته و مهمتر جلوه میکرده، در صورتی که مبنای شریعت عکس اینه، یعنی تمام فقه و تمام احکام شریعت برای رسیدن به اون جنبه های اخلاقی مثبت اجمالا در مقام عمل واقعا رفتارهای خلاف اخلاق ریشه در سال خیلی دور داره که مراعات نمی شده، چه در محیط های زندان و برخورد با مخالفان خصوصا.
این دیرینه بودن انحطاط اخلاقی در نظام سیاسی ولایت فقیه در ایران را فیلسوف سکولاری چون محمد رضا نیکفر نه اتفاقی عرضی و حاشیه‌ای بلکه امری ساختاری در نظام دینی ولایی ایران می داند.
بنیاد جمهوری اسلامی یک بنیاد غیر اخلاقیه، یعنی اساس این رژیم بر یک تبعیض استواره و شاخص این تبعیض، تبعیض بین خودی ها و غیر خودی ها، دست خودی ها بازه برای هر کاری و دست غیر خودی ها بسته و وقتی این بنیاد غیر اخلاقی بود دیگه این موعظه ها و این توصیه هایی که رهبر جمهوری اسلامی میکنن در یک کلام شیادی و فریبکاری است. این ماجرا رو ما از ابتدا داشتیم، یعنی از پیش از انقلاب که یک باره یک عده سبز شدند بدون هیچ گونه سابقه ای و اینها برای خودشون حقانیت قائل بودند که به صفهای تظاهرات دیگرون و به دگراندیشان حمله بکنن و همینطوری ادامه پیدا کرد، قتل زنجیره‌ای کردن، آدمکشی کردن، کتاب فروشی رو آتش زدن و مدام این مسئله در واقع مطرح شده و این یک اتفاق جدیدی نیست که رهبر جمهوری اسلامی یک بار بیاد بگه که حتاکی نکنید و اینها در واقع حتاکی نکنند.
انقلاباتی که واقع نمیشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این فاسد ها را در مراکز عام میان دار میزنند و آتش میزنند، تمام میشه قضیه، نمیذارن که یک روزنامه که به شده لان روزنامه که خود اگر در اینجا از یه حزب فاسد جلو بگیرن دیگر ای شد یک حزبی و شد رستاخیز، ما میخوام رستاخیز بشه، ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و چمه نوشتجاتی که اینها کردن و خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است ما همه اینها را از بین خواهیم، هر چی میخوان روزنامه های خارج بنویسن، اینا هم اگر شان چرت چه دلشون میخواد تو خانه هاشون برن فریاد بزنن، لیکن بیرون دیگه این که من حالا نمیخوام اسم کسیفش رو ببرم همین قائله ها را جمع.
پرسش دیگران است که آیا حتی کی و انحطاط اخلاقی تنها محدود به همان فحاشی های کلامی و زبانی است یا حتک حرمت و نقض اخلاق انسانی را در سایر رفتارهای عوامل و مسئولان نظام نسبت به مردم هم میتوان ردیابی کرد؟ احمد قابل، دین پژوه در ایران.
اگر واقعا اخلاق مبنای شریعت که هست، آقایون اگر ادعا میکنن که حکومتشون حکومتی است مبتنی بر شریعت، باید در تمام صحنه ها اخلاق مراعات بشه. این همه الان دارن اهانت میکنن به خانواده های بازداشت شدگان، در رفتارهایی که انجام میدن با بازداشت شدگان، این در رفتارهایی که حتی تو خیابون ها با مردم توی همین صحنه هایی که مردم معترضن دارن نشون میدن و اصلا خلاف قانون عمل کردن، یعنی پا پایبند نبودن به عهد و پیمان که خودش بدترین نوع بد اخلاقیه، ولی آقایون این کار اصلا باکی ندارن. الان همین زندان یا حصر آقایان کروبی آقای موسوی طبق هیچ قانونی نیست، یعنی هیچ مرجع قضایی رسیدگی نکرده به پرونده اینها. دائما دارن دروغ میگن، نمیدونم این دروغ گفتن مثلا جزء مسائل اخلاقی است تو جمهوری اسلامی که مسئولین از صدر تا ذیل دارن دروغ میگن و عین خیالشون هم نیست.
محمد رضا نیکفر فلسفه‌دان ساکن آلمان هم منحط شدن اخلاق انسانی را شامل همه سطوح اجتماعی و فرهنگی تعریف میکند.
در نگاه حتی که وجود داره، شما در نظر بگیرید اینها فضای ناامنی ایجاد کردن برای زن ایرانی، یعنی با فحاشی‌های مدامی که میکنن علیه اون چیزی که خودشون به اسم میگن بدحجابی یا بی‌حجابی، و در نتیجه این نگاه‌ها رو به چهره زن تبدیل به نگاه‌های حتاک و شرارتباری میکنن، مدام پرخاش زبانی میکنن. این پرخاش زبانی رفته جزء زبان اینها شده، جزء موعظه های اینها شده، و اینا حتی هم وقتی هم با نرم خویی صحبت میکنن در مورد زنان، تموم سخنشون حتی کیه، یعنی اصلا صحبت این نیست که یک خشونت فحش به کار نبرن. بنیاد اندیشه حتی کیه، بنیاد اندیشه بر تبعیض گذاشته شده. این میره و روان یک جامعه رو زخمی میکنه و متاسفانه شاید مدت بسیار طولانی بکشه تا ما بتونیم این زخم ها رو جبران بکنیم، این زخم ها رو مداوا بکنیم.
40 میلیون نفر تعیین کننده اصلی بودن، حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، این سیل ملت ایران اون رو مانند یک خار و خاشاک.
بر مبنای روانشناسی اجتماعی، هر نوع ترویج خشونت، تحقیر اجتماعی و تبعیض در ارزش‌گذاری میان مردم شکل مهمی از حتاکی و انحطاط اخلاقی است. محمد رضا نیکفر اشاره به همین خشونت‌های عادی شده در نظام اسلامی دارد.
کافیست یک نفر بنشینه و فقط نطق‌های آقای خامنه‌ای رو آنالیز بکنه، مجموعه‌ای از حتاکی‌ها در این نطق‌ها می‌بینه. لغت فتنه که ایشون وضع کردن و عواملشون شروع کردن به کار مردن بزرگترین حتاکیه. حتاک‌ترین روزنامه در تاریخ مطبوعات ایران روزنامه کیهانه که سردبیرش و صاحب امتیازش مدیر مسئولش برگزیده همین ولی فقیهیه که میگه حتاکی نکنید. رئیس جمهوری دارن که اون اصطلاح خس و خاشاک رو به کار برد و ادبیاتشون ادبیاتش کاملا آلوده به حتاکی ها. کانون پخش حتاکی ها در طول تاریخ جمهوری اسلامی تریبون های نماز جمعه است. به سادگی میشه مجموعه دشنام های اینها رو در آورد. نطق های خمینی یک منبع بسیار مهمی است، از شکستن قلم ها و توهین های دیگه که به فکر و اندیشه در این ادبیات شده.
قطعنامه میدیم، خب قطعنامه بدید، چند تا دادید تا انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا. میگه بابا اون ممر و لولو برد، اون که اصلا عددی نیست، گنده تر از اون هم عددی نیستند. بذارید این جمله رو هم بگم دیگه، اون ته چیزی که اونها رو میسوزونه چیه؟ بابا جون آبو بریز همون جا که میسوزه، چرا آبو جای دیگه میریزی؟
خاتمی امام جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان از جمله کسانی بود که پس از حرفای آیت الله علی خامنه ای به شدت به حتاکان حمله برد. او خود چندی قبل در جمع طلاب قم چنین گفته بود:
انتظار داریم به صراحت این دو باقی موسوی و کروبی را محکوم کنند. اگر کارد به استخوان برسه خواهند دید فتنه‌گران یک روز هم زنده نخواهند ماند. شما که توفاله های ناچیزی از اینها هستید، اصلا عددی نیستید که این جمعیت را به صحنه بیاریم برای اینکه موسوی دستگیر بشه، برای اینکه کروبی دستگیر بشه. اینها ذلیل هایی هستن که گرفتنشون کاری نداره.
هاشمی حیات و مسند الله
احمد قابل، دین پژوه ساکن ایران، در این باره میگوید
این که مجموعه کسانی که وابسته به حاکمیت هستند، از ائمه جمعه، مسئولان حکومتی، اینها تا سخنی از آقای خامنه‌ای مطرح میشه دوباره فکر میکنن و جوری برخورد میکنن که انگار یک کشف تازه اتفاق افتاده و اون آقایون دینشون رو در حقیقت به دهان ولایت فقیه دوختن. یعنی اگه ایشون چیزی رو بگه و بپسنده، اون دینی حساب میشه، و اگر نگه ولو جزء مسلمات دین هم باشه، از دید آقایونش هدف دینی هم
میگم. اینا نمیفهمن. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا. اولا شما کی هستید؟ شما عذر میخوام چی هستی؟
آقای قابل خود رهبر ایران را نیز مشمول کسانی می‌داند که حتی که کلامی را در تریبون‌های عمومی رواج داده است.
اینکه خود رهبری مثلا میاد در روی سخنرانی‌های خودش به مخالفان خودش اهانت می‌کنه، یا مثلا این مخالفان هم از مخالفان داخلی یا حتی مخالفان خارجی، یعنی کسانی که در بیرون از کشور هستند، و با عبارت‌های غیر اخلاقی اونها رو مورد هجوم قرار میده. اگر در جای خودش یک عالم دینی دقت داشته باشه، باید همونجا به ایشون هشدار بده که آقا شما که میاد میگید مثلا با این عنوان که مثل سگ دروغ میگن، خب این چه سبک گفتاره؟ مگر پیغمبر خدا وقتی که می‌خواست واجب مخالفان خودش صحبت کنه اینجوری صحبت
میکنه؟ برای بازرسی وارد کشتی های اینها شدیم که البته مثل سگ دروغ میگن.
سفر میکنن به یه کشوری، مردم اون کشور جمع میشن، میگن برو گم شو، برو از کشور ما بیرون.
رأیی که با گدایی به دست بیاد. آقای اردوغان به من زنگ زد، گفتش آقای اوباما زنگ زده یک ساعت و نیم با من کلنجار رفته که تو رو خدا شما رأی منفی ندید، ممتنع بدید. گدایی رأی در شورای امنیت. الان با التماس و گدایی و آقا تو بیا این امتیازو بگیر. و
محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان و نویسنده مقالات بسیاری در نقد دین خویی و مغایرت آن با حقوق بشر، ما را به ریشه های این حتاکی کلامی و ذهنی توجه می دهد.
این چیز شناخته شده ایه. یعنی تاریخ ادبیات ایران هم رو که نگاه کنیم، یعنی آثار کسانی مثل حافظ، می بینیم این واعظ ها، این شیخ ها، این محتسب ها همواره بهشون در واقع زبانشون به عنوان یک زبان درو، زبان آلوده، زبان پرخاش و حتی کی توصیف شد و این در ادبیات ثبت شده و متاسفانه این فرهنگ ما رو آلوده میکنه و این آلودگی حتی این رژیم هم نباشه مدت ها طول میکشه تا فرهنگ خودش رو بتونه پیراسته و آراسته بکنه.
و چون این است که منتقدان نظام سیاسی روحانیت شیعه در ایران معتقدند که انحطاط اخلاقی که خود ناشی از نظام سیاسی مستقر در ایران است، ریشه های عمیق‌تر و ژرف‌تر از آن در فرهنگ روزمره ایرانیان یافته است که تا سالهای سال بتوان نسبت به محو آن خوشبینی زیادی داشت. نوروز 1390 رو از سوی برنامه نمای نزدیک نمای دور به همه شما همراهانمان پیشاپیش تبریک می‌گویم.
دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه گفتگوی ویژه این هفته.
روز یکشنبه 22 اسفند انجمن سخن جلسه‌ای در دانشگاه وست‌مینستر لندن برگزار کرد تحت عنوان پس از 25 بهمن نشست تحلیلی پیرامون وقایع اخیر و بازداشت رهبران جنبش سبز در ایران. در این نشست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، اردشیر امیرانجمن سخنگوی مهندس موسوی، مجتبی واحدی سخنگوی مهدی کروبی و محسن کدیور سخن گفتند و مسعود بهلود نویسنده و روزنامه‌نگار اداره جلسه را عهده‌دار بود. دو تن از سخنرانان جلسه، آقایان واحدی و کدیور، سخنرانی خود را از راه دور و به صورت ضبط شده فرستادند. پس از پایان جلسه در تماسی تلفنی با مجتبی واحدی از ایشان خواستم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
و به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای واحدی، شما تحلیل مشروعی از وضعیت کنونی جنبش سبز در ایران در این جلسه لندن ارائه کردید، اما اجازه بدین پیش از هر چیز از شما بپرسم آخرین خبرهایی که از وضعیت خانم و آقایان کروبی دارین چی هستش؟
من ترجیح میدم اینطور بگم که آخرین خبر ما تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی برای ایجاد تردید در مردم نسبت به وضعیت آقایان کروبی و موسوی و همسرانشون ایجاد میکنه، به این معنا که با جعل بعضی خبرها و یا با ترتیب دادن بعضی از اتفاقات مثل یک ملاقات ناگهانی بین آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد با یکی از دخترانشون، یا خبری که جالب بعضی از سایت‌ها در واقع آرزوهاشون رو نوشتن که آقای کروبی داره توبه نامه می‌نویسه، اینا در واقع یک نوع تردید دارن در مردم ایجاد میکنن. علتش همینه که قدر مسلم آقای کروبی و آقای موسوی و همسرانشون زندانی هستن و جمهوری اسلامی حاضر نیست مسئولیت این قضیه رو بپذیره و به نوعی هم به دنبال لوس کردن مسئولیتشه و هم اینکه مردم مردد بشن که واقعا اینها زندانی هستن، چون از عکس‌العمل‌های مردم در همین حدش هم خیلی ترسیدن، هم از عکس‌العمل‌های مردم در داخل کشور و هم از حمایتی که در خارج از کشور از همین خواسته مردم شده و حمایت تحسین برانگیزی هم بوده. به نظر من جدیدترین خبر اینه، تلاش‌های بسیار گسترده حاکمیت برای ایجاد تردید در وضعیت آقای کروبی و خانمشون و آقای موسوی و خانمشون.
در مورد خانم رهنورد و آقای مهندس موسوی هم صحبت کردید، ولی آیا اطلاع دارید مثلا درباره خونه‌ای که در اون هستن؟ هیچ اطلاع جدیدی
دارید؟ من فکر می‌کنم یک نوع سوء برداشتی از خبر سایت کلمه ایجاد شد، شاید هم خود سایت کلمه هم در خبررسانی مقدار ضعف داشت. شما اگر به صحبت‌هایی که آقای امیر ارجمند همزمان با انتشار خبر سایت کلمه داشتن دقت کنید، ایشون گفتن که آقای مهندس موسوی برای چند دقیقه در یکی از ساختمان‌های اطراف منزل مسکونی خودشون دیده شدن. من به عنوان یک مخاطب، نه به عنوان یک مشاور آقای کروبی، به عنوان یک مخاطب این رو می‌فهمم که آقای مهندس موسوی و خانمشون رو از جای بیرون از منطقه مسکونیشون داشتن می‌آوردن وارد منزلشون بشه، وگرنه مفهوم نداره کسی در داخل منزل خودش زندانیه چند دقیقه بیرون از منزلش دیده بشه. به نظرم سایت کلمه شاید در نوع خبررسانیش دقت کافی نکرده. من کماکان معتقدم که اونها بیرون از منزل بودن و بعد هم حالا که خبر ملاقات دختر آقای مهندس موسوی باشون منتشر شد، اینطور میشه فهمید که اووردنشون در اون منزل ملاقات برگزار کردن، مثل کارهای کلاهبردارگونه دیگه جمهوری اسلامی احتمالا فیلمی تهیه کردن که بعد نشون بدن، بعدم دور برشون گردوندن به همون زندانی که بودن. یعنی من معتقدم آقای مهندس موسوی و خانمشون هم الان در منزلشون نیستند.
دوستان شما در جلسه لندن گفتن وضعیت این 5 نفر رو نباید حصر خانگی بخونیم، بلکه اونها بنا به تعریف حقوقی و قانونی در زندان به سر میبرن. حالا مهم نیست که این زندان در اوین یا حشمتیه یا خانه در یه خیابانی باشه. شما هم همین نظر رو دارید؟
من این رو از روز اولی که موضوع حشمتی مطرح شد در مصاحبه‌های متعدد از جمله با رادیو فردا گفتم، موضوع حشمتی به نظر من یک موضوع انحرافیه، اینکه اهمیت نداشته باشه. اصل موضوع اینه که آقای کروبی و خانمشون و فرزندشون هم که گروگان اضافی جمهوری اسلامیه و آقای مهندس موسوی و خانمشون زندانی جمهوری اسلامی هستن، زندان بدون حکم هستن. اگر آقای کروبی و خانوادهشون و آقای مهندس موسوی و همسرشون در منزل خودشون زندانی باشن، دو جرم به جرم‌های جمهوری اسلامی اضافه میشه. محل زندان هم اصلا موضوعیت نداره، اینها زندانی هستن، زندانی بدون حکم قضایی هم هستن، این زندانی غیر قانونی.
حالا آقای واحدی، بپردازیم به مسائل تحلیلی که در صحبتتون در جلسه لندن مطرح کردید و پیش از هر چیز وقایع بعد از 25 بهمن رو بهش پرداختید و از تاکتیک‌های تعویق بحران و وقت خریدن دولت احمدی نژاد صحبت کردید. ممکنه در همین مورد برای شنوندگان ما توضیح بدید لطفا؟
من معتقدم جمهوری اسلامی و سران فعلی حکومت کودتایی ایران خودشون به ناتوانیشون در مهار بحران‌هایی که روز به روز هم داره اضافه میشه و بخشش هم به خاطر خصلت‌های خود حاکمیت و ناتوانی‌هاش در اداره کشور هست داره اضافه میشه و خودشون واقف هستن به این وضعیت. به همین جهت تنها راه حلی که براشون متصور هست تعویق بحران‌ها به امید فرجی است که حالا شاید فرجی حاصل بشه. من همونجا هم گفتم در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در مسائل بین‌المللی همش اگر دقت کنید دیگه از حد تاکتیک گذشته. استراتژی جمهوری اسلامی استراتژی تعویقه، یعنی اصلا چیز غیر از این استراتژی ندارن. و در کنارش بعضی از خبرهایی که برای مردم حساسیت برانگیزه، بعضی از خبرهای مهمتر رو تحت شعار قرار بده. ببینید امروز یه خبر روسایتا اومده با خیلی افتخار اعلام کردن که امارات موضوع جزایر سه‌گانه را از دستور کار شورای همکاری خلیج فارس خارج کرده. ولی وقتی متن خبر رو می‌خونید در اونجا می‌بینید که امارات اعلام کرده با توجه به توافقی که با ایران کردیم برای حل مسالمت‌آمیز مسئله جزایر سه‌گانه در دستور کار نخواهد بود. من نمی‌فهمم جزایری که متعلق به ایران، توافق ایران و امارات برای حل مسالمت‌آمیز یعنی چی؟ از نظر من یعنی اینکه مثل دریای خزر سهم ایران رو ببخشن. به نظر من اون تاکتیک تعویق بعضی از خیانت‌های بسیار بزرگی هم که داره انجام میشه، از جمله من در همون صحبت هم گفتم قراردادهای طولانی مدت نفت و گاز و سایر قراردادها و این طور حاتم بخشی‌ها فقط به خاطر اینکه بعضی از انزواهای بین‌المللی خودشون رو بشکنن.
خب این تحلیل شما از وضعیت نظام و مقابله نظام با جنبش سبز بود. اون سوی دیگه معادله، یعنی حرکت و مقابله هواداران و رهبران جنبش سبز رو با نظام جمهوری اسلامی، به خصوص بعد از 25 بهمن و به شدت امنیتی شدن فضای جامعه که موضوع صحبت جلسه لندن بود، چطور تحلیل میکنید؟
من گمان میکنم سران جنبش قبل از دستگیریشون و بعدش طرفدارانش این نقطه ضعف حاکمیت رو متوجه شدن که حاکمیت خودش به ضعف پایگاهش ایمان داره و به قوت پایگاه مخالفین هم ایمان داره. به همین جهت همین صرف دعوت به تجمع باعث میشه که حاکمیت دستش رو کنه، نشون بده که چقدر میترسه. از طرفی هم در عین همه خشونت و دژخیمی که به کار میبرن، عده از مردم شجاعت به خرج و شرکت میکنه و این به نظر من با تدریج که تدریج بسیار سریع هم خواهد بود، به سقوط هرچه سریعتر منجر خواهد شد در داخل نظام و ریزش های بسیار شدید.
به تبع از آن دارید که تمام اونهایی که با جمهوری اسلامی مخالفن در رده جنبش سبز نمی گنجن. دوستان شما در جلسه لندن از جمله آقای امیر ارجمند بر کثرت‌گرایی در جنبش تاکید کردند و از آن داشتن که تمام هواداران جنبش سبز یک نظر و یک خواست ندارند، اگرچه در یک خواست حداقلی مشترکند. اما برخی از حاضران در جلسه و به تبع طیف وسیعی از مردم ایران این خواست حداقل رو برای مشارکت در جنبش سبز یا حمایت از اون کافی نمیدونن و بیم اون دارن که اگر با این جنبش همسو بشن و از اون حمایت کنن، در صورت پیروزی خواستهای اونها منظور نشه. پاسخ شما به این هراس بخشی از مردم ایران چیه؟
من البته توضیح بدم، من سخنگوی کسی نیستم و موضع خودم رو اعلام میکنم و موضع آقای کروبی. به نظر من ما دعوتی که از مردم میکنیم اینه که دعوت همراهی کنن با آخرین پیامی که آقای کروبی دادن و اون این که ما یک انتخابات کاملا آزاد با نظارت‌های دقیق، حتی اگر لازم شد من میگم ببینیم، ولی این حرف آقای کروبی نیست، برای اینکه مطمئن باشیم حکومت از انواع و اقسام فریبکاری استفاده نمیکنه. نتیجه اون انتخابات هر چی شد، حتی در مورد نوع نظام همه باید بهش تمکین کنیم. ما چیزی که از مردم میخوایم اینه که با این ایده همراهی کنن، نه با ایده جنبش سبز که ممکنه برای بعضی مبهم باشه. فکر نمی‌کنم اگر با این همراهی کنن جای نگرانی باقی بمونه.
شما در مورد انتخابات آزاد صحبت می‌کنین. به هر حال خودتون بهتر از هر کسی می‌دونید که در ایران انتخابات آزادم اگر هیچ تقلبی هم نمی‌شد، باز این انتخابات به معنی تمامی کلمه آزاد نیست، چون انتخاب میشن قبل از اینکه بخواد خودشون رو نامزد کنن. تعریف شما از انتخابات آزاد چی هستش؟
تعریف من، باز من چون به عنوان سخنگو آقای کروبی صحبت می‌کنم، موضوعی که 21 سال آقای کروبی فریاد می‌کشه، حذف نظارت استصوابی. به هر حال ببین، نوعی نظارت در همه انتخابات وجود داره، اما نظارت استصوابی که در واقع دو مرحله‌ای کردن انتخابات و شاید اخیراً دیگه تبدیل شده به انتصاب به جای انتخاب، اگر اون حذف بشه و یک نظارت معقول توسط نهادهای داخلی و اگر لازم شد، عرض می‌کنم به عنوان دیدگاه خودم میگم، نظارت بین‌المللی اعمال بشه، موضوع نظارت به طور کلی موضوع بدی نیست در انتخابات. اینکه یک اهرم‌های قانونی وجود داشته باشه، اینی که الان باعث افتضاح انتخابات ایران شده نظارت استصوابیه. عرضم میکنم برخلاف بعضی حرفا که بعضی میگن آقای کروبی از وقتی از حکومت رفته کنار حرف میزنه، آقای کروبی 21 سال پیش زمانی که رئیس مجلس سوم بود در برابر نظارت استصوابی فریاد کشید و 4 سال هم از سال 79 تا 83 در حالی که رئیس مجلس ششم بود این فریاد کشید. پس این حرف ایشون به نظر من اگر این موضوع حل بشه، تا حدودی میشه با حذف نظارت استصوابی و قرار دادن یک نظارت قوی بر انتخابات نگران رو برطرف کرد. و عرض آخرم این که وقتی که با حذف نظارت استصوابی و نظارت دقیق داخلی و اگر لازم شد خارجی بر انتخابات، یک انتخابات آزاد برگزار بشه، آقای کروبی گفتن هر نتیجه‌ای حاصل بشه حتی در مورد نظام حکومتی، همه باید تمکین کنن در مقابلش.
منظورتون از نظارت، نظارت بر عدم تقلب هست حتما، درسته؟
بله، نظارت در عدم تقلب است، ضمن اینکه به هر حال یک نوع مکانیزمی همیشه وجود داره که کسانی که کاندیدا میشن بر اساس یک مفاهیم شناخته شده قانونی، که مثلا طرف دوز نباشه، نه اینکه بگن ما اصلا تحقیق محلی کردیم صلاحیت نداشت، یا اخیراً آقای خامنه‌ای دیگه واقعا کار کار رو به جای رسوندن میگن ما باید احراز صلاحیت کنیم، یعنی اینکه مردم ایران توانایی تشخیص صلاحیت افراد رو ندارن، حکومت باید پیشاپیش صلاحیت افراد رو احراز کنه. کسانی که حکومت، اونم یه آدمی مثل آقای جنتی که اصلا در تعادل فکریش تردید وجود داره، احراز کنه یک نفر آیا صلاحیت داره یا نه، بعد مردم طرف رأی بدن. اون نظارتی که میگم دو بخشه، یک نظارت بر سلامت انتخابات، یکم یک نوع نظارت تعریف شده قانونی و قابل متر کردن و قابل اندازه‌گیری در مورد صلاحیت کسانی که کاندیدا میشن.
به ثانیه های پایانی مجله شامگاهی نزدیک شدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همکارم مینا بهارمس اینجاست تا آخرین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان را به آگاهی شما برسونه. از من شب خوش.